دقیق است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم و به اتفاق همکارانم شب خوشی برایتان آرزو میکنم. خدا
همراهان عزیز شبکه رادیوی تهران ساعت 21 سری میزنیم به همکارانمون در بوستان گفتگو نمایشگاه گلوگیا.
هفدهمین نمایشگاه بین المللی گلوگیا بزرگراه شهید عمران بوستان گفتگو ساعت بازدید 10 صبح تا 21. به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز ارجمند رادیو تهران. صدای ما را از بوستان گفتگو میشنوید. از بین جمعیتی که امروز هم برای بازدید به نمایشگاه اومدن، عده‌ای مشغول عکس برداری، فیلم برداری و سلفی گرفتن و عده‌ای هم انتخاب گل برای روز جمعه که روزی است که میتونید گل رو خریداری کنید. پس فقط 2 روز دیگر فرصت هست تا به بوستان گفتگو بیایید. اما اگر مایل هستین که با نحوه نگهداری بنفشه آفریقایی آشنا بشید، این چند دقیقه همراه ما باشید. کارشناس محترم سرکار خانم مهندس تبانا، سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. من یک بنفشه آفریقایی دارم، نحوه نگهداریشو از زبان شما میخوام بشنوم چیکار بکنم که نورش، تکثیرش و اینکه ماندگاریش رو چند ماهی داشته باشم.
اتفاقا اولین سوالی که همه بینندگان میان داخل غرفه میپرسن اینه که آیا نگهداری از بنفشه آفریقایی سخته یا اینکه میتونیم ما راحت توی خونه نگه داریم. من به همشون هم میگم نگهداری از بنفشه آفریقایی واقعا شرایط دشواری نداره، چون دماش دمای عادی خونه است، یعنی دمایی که شما خودتون سردتون باشه مطمئن باشید که بنفشه آفریقایی هم سردشه و وقتی خیلی گرم باشه و دما بالا باشه مطمئن باشید که گلتون هم در اون حالت گرمش. از نظر نور و روشنایی هم با نور مصنوعی قابل پرورش این گل که از لامپای SMD معمولا استفاده میشه، هم یه نور غیر مستقیم از پنجره شمالی برای بنفشه آفریقایی کافیه. ولی کسایی که نور طبیعی استفاده میکنن بهشون میگیم حتما که یه گهگداری گلدون رو بچرخونن، چون گلدون نور رو به سمت نور چرخش پیدا میکنه برای رشدش. آبیاری بنفشه آفریقایی هم هر 5 الی 6 روز یک بار از طریق زیرگلدونی انجام میشه که چند سال نه روی برگا و گلبرگای بنفشه آفریقایی به هیچ عنوان نباید آب ریخته بشه. حالا بعضی از دوستان از روش فیتیله، آبیاری فیتیله‌ای هم استفاده میکنن که یه فیتیله از زیرگلدونی داخل یه مخزن آب قرار میگیره و آب و کود رو به ریشه میرسونه.
خانم تبانا، عدد خاصی رو برای دما میتونیم الان اعلام کنیم یا نه؟ مثلا
بین 18 تا 23-24 درجه مناسبه.
18 تا 23-24 درجه
اصلا.
یه چیزی رو که تو این چند روز ما باش آشنا شدیم، بحث اینه که من شنیدم که خیلی ها از حداقل امکانات استفاده میکنن و این گل رو پرورش میدن، درسته؟
بله بله درست. من خودم بنفشه آفریقایی رو از یک گلدون که برام هدیه آورده بودن شروع کردم. بعد که چون پرورشش به نسبت راحت تر از بقیه گل هاست، با یه دونه از قلم برگ این گیاه شما میتونید 3-4 تا بوته به دست بیارید.
عجب. پس ایجاد اشتغال هم میتونه داشته.
بله 100%. من خودم از یه دونه هدیه برگ هدیه شروع کردم و الان جز تولید کننده ها و توی این نمایشگاه در خدمت شما.
پس شما به تعبیر کارآفرینی.
بله تقریبا میشه گفت.
خیلی متشکرم. فقط یک سال خیلی کوتاه، وقتی گل خوش میشه دوباره امکانش هست که مثلا به گونه ای پرورش پیدا بکنه؟
بله، اگه گیاهتون هنوز سالم باشه و برگا خراب نشده باشه، گل اصلا ریختن و خوش شدنش طبیعیه، چون بعد از 2-3 هفته دوره استراحت دوباره گلای جدید و قنچه های جدیدش دارن.
خیلی متشکرم، بازم اطلاعات جدیدی رو در خصوص بنفشه آفریقایی به اطلاع شما شنوندگان عزیز خواهیم رسوند، چرا که تعداد زیادی از بینندگانی که به نمایشگاه اومدن این سوالات رو داشتن. انشالله با استفاده از نظر کارشناسان بازم اطلاعاتی رو به سمتون خواهیم رسوند. فرصتمون در این بخش به پایان رسید، اما همراه رادیو تهران باشید. خدا نگهدارشون.
رادیو کتاب، صدای دانایی، موج اف ام، ردیف 89.5 مگاهرتز، یکم تا چهاردهم اردیبهشت. این صدای کتاب است، صدای دانایی.
اینجا شبکه رادیوی تهران FM 94 AM 1332. چند پیام بازرگانی پخش میشه و بعد از اون همکاران ما برنامه زنده و مستقیم چراغ رو تقدیمتون میکنن.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
گرجی در دو تم اردهی و اصلی،
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو بساط فریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین. جوینا فرم سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید باچو، گرجی بال ست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شبانگاه بر سر هر شاخساری، در کوچه های شهر چراغی خواهیم آویخت، پیش روی دانایی و امید، تا روشنای جاودان زندگی.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به چراغ چهارشنبه شب 11 اردیبهشت ماه. بسیار خوشحالیم که امشب هم با چراغ همراه شما هستیم. من سعید اسلام زاده به همراه دوستان و همکارانم، سرکار خانم انسی سمیپور تهیه کننده و آقای البرزی، امشب هم با شما هستیم تا درباره موضوع برنامه امشب که به مناسبت امروز میخواییم این برنامه رو تقدیم شما بکنیم، همراه ما باشید. روز جهانی کارگر، میخواییم درباره روز جهانی کارگر صحبت بکنیم و وضعیت کارگران در این روزها. وقتی که از کارگر صحبت میکنیم، پیشینهی به اندازه حضور بشر در کره خاکی رو هم مد نظر داریم. هر اتفاقی که در جهان میفته به دست کارگران داره رقم میخوره. وقتی از کار صحبت میکنیم، وقتی از فعالیت به شکل اقتصادی صحبت میکنیم و فعالیتی که ثمرش تولیدی خواهد بود، از مجموعه بزرگی از مردمان جهان که با نام کارگر شناخته میشن داریم صحبت میکنیم. البته واژه کارگر رو باید یه مقدار با وسعت نظر بیشتری ببینیم و معنای بیشتری رو براش در نظر بگیریم و اینطور نیست که فقط کسی که مثلا میگم توی معدن کار میکنه یا سر ساختمان کار میکنه توی کارخونه است کارگره. نه، کارگران خیلی معنای گسترده‌ای دارن و حتی ما هم اینجا هم باید جزو کارگران محسوب بشیم. به همین دلیل در قانون آنچه وجود داره در حوزه کارگری خیلی از مشاغل رو دربر میگیره، حتی مشاغل هنری هم توی این حوزه دستبندی میشن. مثلا پارسال پیارسال بود که انجمن صنفی کارگری داستان نویسان هم شکل گرفت و اونها حق و حقوقی که دریافت میکنن، حالا نه که پولی بگیرند، منظور اون امکان در واقع مطالباتی که دارن مثل مطالبات کارگرا میشه. برای همین میخوام بگم که خیلی معنای گسترده‌ای رو در بر میگیره. اما در ادبیات ژورنالیستی و سیاسی این روزها، آنچه در خبرگزاری ها و رسانه ها میبینیم و میشنویم و میخوانیم، به مجموعه ای از کارکنان کشور تلقی میشه که در کارخانه ها کار میکنند، پشت میز نیستند و این تفاوتی میشه به بین کارگری و کارمندی. و کسایی که کارگری میکنن در کارخانه ها هستن، در کارگاه های مختلف مشغول کارن. حالا اینها حق و حقوقی برشون مترتبه طبق قانون. اگر کارفرمایی اینها رو بیرون بکنه، اینها بیکاری میگیرن و مسائل مختلفی که وجود داره. حالا امشب میخواییم درباره چند موضوع صحبت بکنیم. در مورد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صحبت میکنیم و اینکه این تشکل‌ها چه نقشی در رونق اقتصادی خواهند داشت. درباره مطالبات کارگران صحبت خواهیم کرد، وضعیت معیشت کارگران، و بحثی رو هم اگر فرصت بشه با یکی از نمایندگان خواهیم داشت که نامی آشناست در حوزه فراکسیون های کارگری و تشکل های کارگری، که درباره مسائل حقوقی و قانونی که مجلس باید تصویب بکنه از طرف دولت باید بیاد و مطالباتی که نیاز به سند های بالادستی داره. ما رو همراهی بکنید 3094 و شما هم از مطالبات خودتون برای ما بنویسید و بگید. شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466. خب در بخش اول همراه بشیم با آقای البرزی. سلام.
سلام بر شما جناب آقای اسلام‌زاده. به نام خدا. همراهان خوبمون، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. امیدوارم که لحظاتی سرشار از آرامش رو پیش رو داشته باشید. خب مثل شب گذشته که در مورد بحث معلم ها صحبت کردیم، همزمان با روز جهانی کارگر خبرها مرتبط با این موضوع هم زیاد هست. اما یک نکته ای داره، من شب گذشته هم اشاره کردم، این روزها خبرهای خوبی میشنویم. همزمان با هفته بزرگداشت کارگر خبرهایی از حمایت کارگران، تأثیراتی که میخواد به اونها داده بشه و برنامه‌ریزی های آینده. اما بسیاری از کارشناسان و افکار عمومی جامعه معتقدن که این خبرها فقط در این هفته بسیار برجسته میشه و بعد از این هفته دیگه میره تا سال آینده. امیدواریم که اینطوری نباشه و مسئولین به فکر کارگران عزیزمون باشن. خب امشب آقای اسلام‌زاده، انشاءالله میخواییم برای آشنایی بیشتر کارگران عزیزمون با قوانین کار سری به قوانین کار بزنیم و بخشای گوناگونش رو باز کنیم در برنامه و از کارشناسان مربوطه هم در این زمینه سوال خواهیم کرد. بسیاری از کارگران، آمارها نشون میده که بسیاری از کارگران عزیز به دلیل عدم آشنایی با قانون کار، که در کشور ما اتفاقا قانون بسیار جامعی هم هست، حق و حقوقشون اجحاف میشه و اونطور که باید نمیتونن حق و حقوق خودشون از کارفرما بگیرن. امشب انشالله در این مورد صحبت میکنیم، با ما همراه باشید.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید.
هنرمندی با سلیقه و ماهر مجسمه دست‌های ماندگار ستارگانی مثل حسین علیزاده، کیهان کلهر رو ساخته. دست‌هایی که آثار بزرگی ساختن. اما جای مجسمه‌های ستاره‌های دیگه مثل کارگرهای معدن، کارگرهای ساختمان‌های بزرگ و کوچک، کارگرهای خودروسازی، کارگرهایی که دیده نمی‌شن، توی مجسمه‌ها خالیه.
زمانی که کارفرما با پرسنلش قرارداد کار منعقد نمی‌کنه، وقتی می‌خواد قرار رابطه رو فصل کنه، رابطه رو قطع کنه، مراجع حل اختلاف میگن این نیرو در حکم پرسنل دائمه. شما حق اخراجش رو تا زمان بازنشستگی ندارید مگر در موارد خاص. اونجا چرا باید کارفرما اعلام کنه که قانون یک طرف است؟ کجای قانون یک طرف است؟ مگه قانون کار در تبصره دو ماده 7 اعلام نکرده اگر قرارداد کار بدون تاریخ انقضا باشه اون نیرو در حکم پرسنل دائم محسوب میشه؟ پس ما جهل خودمون رو نباید بندازیم تقصیر قانون، بگیم قانون نه، قانون صراحتا گفته. بند به بندش اگر فرصت بود من میشه اصلا توی 48 ساعت بهتون میگفتم که تمامش تفسیری که داره میشه تفسیر به جهله، تفسیر به قانون نیست.
مردمانی که به اعتبار خودشون خانواده هایی تشکیل دادن، مردمانی که از قلب پاکشون میشه فهمید که چی میخوان و دستاشون از اعتبار آسمون معتبرتره.
با توجه به اینکه هر ماهه کارفرما باید لیست بیمه ای کارگران خودشو با احتساب و محاسبه حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنه، خیلی از دوستان سوال داشتن که خب این 7% سهم کارگر و 23% سهم کارفرما چه مبلغی میشه و چطور محاسبه میشه. این رو ما با هم مرور میکنیم روی جدول تا ببینیم به چه عددی میرسیم. با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار سال گذشته صادر شد و اعلام شد که حقوق پای حقوق روزانه کارگران 505627 ریال هست، ما ابتدا باید حقوق ماهیانه را بر اساس این حداقل مزدی که شورای عالی کار مصوب کرده به دست بیاریم. ما برای مثالمون کارگر ساده‌ای رو در نظر گرفتیم که تازه کرده و حداقل مزد رو داره دریافت میکنه.
فقط میشه گفت برای این کارگرها که از جون ماگه میذارن، از جون عشق میورزن و فقط در جستجوی نون پاکن باید گل بکاریم.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما دوستان و همراهان گرامی. در خصوص موضوع سفته ضمانت حسن انجام کار که از کارگران اخذ میشه توسط کارفرمایان، ما توضیحاتی رو در ویدیوهای قبلی دادیم. به دلیل سوالات مکرر این موضوع رو مجدد بررسی میکنیم. یک، آیا کارفرما مجاز هست که از پرسنل خودش سفته و یا چک ضمانت حسن انجام کار بگیره؟ بله، برخلاف نظریاتی که داده میشه این کار غیر قانونیه. به هیچ عنوان این کار غیر قانونی نیست و کارفرما مختار هستش که این سفته ها رو در زمان استخدام و جذب پرسنل جهت حسن انجام کار از کارگران خودش دریافت کنه. دو، شرایط ارائه و دادن این سفته ها به چه شکل است توی کارگران؟ وقتی این سفته داده میشه الزاما باید در قرارداد کاری که فیما بین کارگر و کارفرما مونده.
من به احترامشون، به پاکی نیتشون امروز کمتر صحبت میکنم و دستای همشون رو میبوسم.
۲۱:۱۸ است. چراغ رو میشنوید. این گزارشی بود که شنیدید. حالا مقدمه میشه بر صحبت‌های ما با دوستان گرامی که همراه ما خواهند بود. نخستین میهمان ما جناب آقای هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشوره. جناب آقای ابوی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز گرامی، به ویژه کارگران شریف و زحمت کشی که امروز به نام کارگران نام گرفته.
خیلی متشکرم. انجمن‌های صنفی محصول جامعه مدرنن آقای ابوی، و وقتی که جامعه صنعتی میشه گروه‌های مختلفی که شغل مشترک دارند میان انجمن‌های صنفی رو تشکیل میدن برای اینکه مطالبات حرفه‌ای و صنفی خودشون رو بتونن قانونمند به مراجع بالاتر اعلام بکنن، و در واقع یه جورایی میشه گفت انجمن‌های صنفی رابطه میان مردم و ساختار حکومتی و دولتی هستند. مجموعه مطالباتی که انجمن‌های صنفی از ساختار حکومتی و دولتی دارند به بخشی از معیشت، ساختار حرفه‌ای، رتبه بندی ها، اشل بندی ها، حق مسکن، حقوق کارگری، نمیدونم بیمه، مسکن و و و همه اینها اشاره داره و درباره این مسائله. حمایت از این انجمن ها از سوی مراجع دولتی قطعا حمایت از کارگرانه، همونطور که حمایت از کارفرما از سوی قانون حمایت از کارگر هم خواهد بود. همه اینها زنجیره های اقتصادی در جامعه است که منجر به رونق تولید خواهد شد و توسعه رو به شکل پایدار برای جامعه به بار میاره. من گزاره ها رو گفتم. از شما خواهش میکنم که برای ما و شنوندگان بفرمایید که الان انجمن های صنفی کارگری در کشور میتونن مطالبات مجموعه کارگران زیر مجموعه خودشون رو ادا بکنن و اونها رو به بالا دست ارائه بدن؟
بله، خدمتتون عرض شد که همونطوری که به درستی شما فرمودید، وظیفه تشکلات کارگر به ویژه انجمنهای صنفی یا همون سندیکاهای سابق رو خدمتتون شد. ببینید، ما یک وظیفه ذاتی و اولیه داریم که در واقع حمایت از کارگران در خصوص حقوقاتشون هست و وضعیت امنیت و معیشت کارگری که الان دو تا مقوله برجهت جامونده طی چندین دهه گذشته هست و فاصله‌ای که بین خط فقر خط زندگی داریم باید درقل رسموزهای کارگری. اما اگر که بخوایم مقداری جامعه تر وظایف انجمنهای صنفی رو نگاه بهش بکنیم و خارج از این مسائل شاید زود گذر و موقت و این مسائلی که دیگه روزمندگی شده و دائم ما این مسائل رو مطرح میکنیم که امنیت و معیشت داری کارگران رو مشکل هست، بحث اینی که دو تا مقوله مهمتر از اینا بحث فرهنگ کار و آینده کار هست که ما رو این دو مقوله هم تشکلات صنفی کارگری کار کردن و جز اون مواردی هست که کمیته های مختلف تشکیل دادن. همطور که شما میدونید ما در خصوص فرهنگ کار مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ جا نیفتاده. حالا تا چند سال قبل اصطلاح کارگر خب معمولا به یک گروه و یک قشر خاصی از جامعه به حساب اختصاص داشت. خب این تغییر نگرش و این تغییر دید مردم و مسئولین عوض شد و به بخش تبدیل شد که یک بخشی از جامعه و اتفاقا بخش بزرگ و بیش از 50% از جمعیت افرادی که دارن کار میکنن همین کارگرها هستن که خب به نام کارگر، حالا این دکتر، مهندس، نمیدونم پرسنل داروخانه، راننده، همه اینها رو شامل میشه که عنوانشون کارگر هست.
بله.
و بحث بعدیمون اینه که آینده کار با تغییر تحولات و مشاغل نوین این انجمنهای صنفی در حقیقت وظیفه این تغییر و تحولات و تغییر روش کار رو به عهده دارن. نمونه که عرض میکنم مثل تاکسی تلفنی هایی که خب تا چند قبل خیلی بورس بودن، کار میکردن، فعال بودن، یک شغل محسوب میشد، شغل تقریبا میشه بگیم که اون ردیف های بالا هم داشت. اما با توجه به این وضعیت حالا تاکسی های اینترنتی و خدمات الکترونیک ببینید یک تغییری انجام داد. یکی از وظایف انجمنهای صنفی همینه که با آموزش دادن اینها، با تغییر جهت، با مشاغل نوین اینها رو آشنا میکنه و این تغییر رو واقعا کمک میکنه بهش. در حوزه ایمنی و بهداشت که یکی از اون مسائل خیلی مهم هست، ما در هر سال کلی حادثه ناشی از کار داریم در کشور و در کنار این حوادث ناشی از کار بجز اون بحث معضلات اجتماعی و ناهمگون کردن جامعه که حالا اینها تحت پوشش قرار بگیرن یا قرار نگیرن کار نداریم، اما هزینه هایی هم برای کشور، برای سازمان تامین اجتماعی غیر و زالک داشته. خب توی بحث آینده کار و فرهنگ کار یکی همین بحث مهم آموزش، مخصوصا آموزش حوادث بوده. خب انجمن ها واقعا پیشتو بودن، پیشقدم بودن، آموزش ایمنی رو از کارگرانی که بیشترین حادثه رو میزن، اولویت اول کارگران ساختمانی، بعد رانندگان.
بله.
و آموزش هایی رو با همکاری نهادهای مختلف، دولت و غیره انجام دادن. الان مسائلی هم که انجمن های صنفی کارگران در حقیقت دارن اجرای قانون رو اینها مطالبه دارن، فراتر از این هم نمیخوان. و چون ما آمدیم تشکلات رسمی قانونی منبعث از قانون کار تشکیل دادیم و اون موارد قانون رو کاملا رعایت کردیم و مطالبات هم در چارچوب قانون داریم مطرح میکنیم، بنابراین اگر ما خواسته ای هم داشته باشیم اجبارا باید بریم دنبال بخشنامه گرفتن یا قانون گرفتن از مجلس شورای اسلامی، مثلا کار سخت زیان‌آور که بر اساس 7300 روز حساب بکنن فاصله میافتاد قطع میشد، یا موارد دیگه‌ای که مثل عنوان مثلا الله همین برگه‌های تسویه حسابی که کارفرماها عکس می‌کردن یا محضر می‌بردن امضا می‌کردن با پیگیری همین انجمن‌های صنفی، خب رأی از دیوان گرفتیم، رأی دیوان عدالت اداری هیئت عمومی گرفتیم که اونها الزاماً باید زیردستی داشته باشه. خب قدم‌های در مورد قراردادهای موقت و نحوه کار داریم برمی‌داریم، بحث دستمزد رو داریم به یک شکلی علمی بحث می‌کنیم با دوستان کارفرما و دولت که برجد این خله و این گپ رو برجد باید یک جایی
آقای عبوی، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور به صورت انجیوه؟
بله انجیوه کاملا. و یکی جالب ببینید که از تشکلات کارگری که ما سه تشکل رسمی در کشور دویمون به اساس قانون کار، شوراهای اسلامی، ما و مجموعه نمایندگان رو، سازمان آیل خود، سازمان بین‌المللی کار، تنها مجموعه‌ای رو که به رسمیت، در حقیقت نه که به رسمیت دیگر رو نشناسه چون بجد در کشور هست، ولی اون چیزی که به استانداردهای بین‌المللی نزدیکه تنها همین انجمن‌های صنفی هستن.
بله.
که یکی از مواردش اینه که با توجه به ضریب نفوذشون، با قدرت چانه‌زنیشون با کارفرما، این امکان پذیر هست و هست.
خب.
اما از طرفی بدون دخالت کارفرما این انجمن‌ها ایجاد میشن.
درسته.
بدون خدمت شما شد محدودیتی که بخواد حتما در یک محل خاص و ارزم موضوع شما مکان خاص که در اختیار کارفرما باشه با موافقت کارفرما، اصلا نیازی با موافقت کارفرما این ایجاد انجمن صنفی نداره.
آقای عبوی
اون دو تا دیگه نیاز داره که این کار انجام
بده. آقای عبوی، اعضای شما انجمن ها هستن یا خود کارگرا؟
کانون عالی انجمن های صنفی نه، این ترکیبش همین علمی میاد بالا. از اعضای ما الان انجمن های صنفی، یعنی ابتدا کانون های استانی هستن و کانون های سراسری، بعد از اینها اونایی که کانون تشکیل ندن در یک استان یا در یک صنف خاص، مثلا به عنوان مثال داروخانه های کشور یک انجمن های صنفی دارن در شهرهای کشور، اینها آمدن در کشور یک کانون سراسری تشکیل دادن، اون کانون سراسری هم میاد عوض ما میشه پله به پله. حالا اگر ما در یک صنف های مثل حالا خیلی از این صنوف دیگه هستن که مثلا باربران، مهندسین آب برق، مهندسین آبهای زیرزمینی، زمین شناسان، اینها مربیان آموزشگاه رانندگی، اینها کانون ندارن. در قبالش خود انجمن ها مستقیم عضو ما هستن.
درسته. بله بله. بسیار
خوب. در برخی از استان ها ما الان در فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 12 استان کشور کانون هاش یا شکل گرفته یا در شروع شکل گرفتنه، ولی اونها که به نصاب نرسیدن اونها مستقیما عضو ما هستن. برای حضور در مجامع ما هم همین ترکیب حفظ میشه، یعنی اون که کانون داره نمایندگان منتخب انجمن های عضو میان برای حضور در مجمع و رأی گیری، اون استانی که کانون نداره خودشون جمع میشن، نمایندگان منتخبشون رو میفرستن به مجمع عمومی و اعمال رأی میکنن.
خب شما توی این صحبتاتون اشاره کردین که خب بدون دخالت کارفرماها این کار رو انجام میدید.
بله.
بعد محل حل اختلاف که نیستید شما بین کارگران و کارفرمایان، یعنی حمایت میکنید فقط از کارگران؟
نه اتفاقا من عرض میخوام بکنم که در این خصوص ماده 157 قانون کار که اشاره به این داره که ابتدا هر اختلافی بین کارگر و کارفرما ایجاد میشه از طریق سازش و تشکل صنفی، پیشقدم این کار هم انجمن های صنفی هستن، به دلیل اینی که اون ساختاری که در این تشکلات هستن، ببینید یک وقتی از یک کارخونه یک مشکلی داره، این کارخونه 10 قسمت داره، کارخونه جات ریسندگی داره، بافندگی داره، حالا توی مسائل اداری داره، غیر و زالک، اما ما به عنوان مثال توی داروخانه ها، اینا داروخانه هستن، کارگاه کوچک، این انجمن صنفی یک انجمن صنفی هستش با 100 تا کارفرما در یک شهر و 1000 نفر نیروی کار در اون شهر، به راحتی قدرت چانه‌زنی و رفع اختلاف رو خیلی راحت‌تر انجام میده. چرا؟ چون این نیرویی که در یک داروخانه داره کار میکنه، از این داروخانه بخواد قطع ارتباط کنه، باید بره در یک داروخانه دیگه مشغول به کار بشه. این ایجاد اشتغال در حقیقت و حفظ اشتغال موجود رو ما اینجا تاکید داریم به دوستان انجمن استیزه، این کار دارن طبیعتاً کار خودشون طبیعتاً انجام میدن. رانندگان هم میتونن با یک شرکت مثلا تعاونی شماره 2 داره کار میکنه، اختلاف نظری پیش میاد، مشکلی پیش میاد، همین نیروی تعاونی مثلا شماره 4 تسویه حسابش اونجا انجام میده، میره تعاونی شماره 5.